أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيرا بقية الله في العالمين، ولعنوا على أعدائهم أجمعين. قبل از ادامه بحث، یک نکته ای از بحث شمول لازرر یا تحریم ظلم نسبت به ضررها و ظلمهایی که در ارتکاز مستحدث عقلا مطرحه، که در بحوث قائل به عدم شمول شدن مونده، عرض کنم. ایشان در بحوث فرمودند ما یک راه حلی ارائه میدیم که مشکل خیلی از موارد حل میشه، و اون اینه که نوعا ارتکازهایی که الان هست محتمل هست که در زمان شارع هم بوده، حالا موضوع نداشته بحث دیگره، اما ممکنه ارتکاز وجود داشت. همینی که امروز ارتکاز عقلا ظلم میدونه، ضرر به حق مردم میدونه، شاید در زمان شارع هم همین ارتکاز بوده، ولذا از خطاب لا ضرر یا لا تظلمو امروز یک معنای وسیعی میفهمه که شامل این مورد میشه، و طبق مبنای اصالت و ثبات در ظهورات میگیم بناء عقلا بر اینه که الان اگر خطابی ظهوری داشت، بنا میذارن که در زمان صدور هم همین ظهور رو داشته، و این منشأ میشه که ما خیلی از این ارتکازهایی که امروز هست ولی احتمال میدیم که در زمان شارع هم بوده مشکلش رو حل کنیم. این فرمایش دو تا ایراد داره. ایراد اول ایراد مبناییه. ما وفاقا لسید سیستانی در این اصالت و ثبات یا به تعبیر مشهور استصحاب قهقرایی اشکال کردیم، گفتیم ما در مواردی که وسوخ پیدا می کنیم به اینکه این ظهور امروز در زمان صدور خطاب هم بوده، خب عمل می کنیم به این ظهور، اما اگر شک عقلایی کردیم، احتمال عقلایی بدیم تبدل ظهور را، ما احراز نکردیم بنا عقلا بر عدم اعتناء به این احتمال باشه. این که آیون می‌فرمان اگر اینجور بگید دیگه نمیشه به این وصیت نامه ها و وقف نامه های قدیم عمل کرد، درست نیست. نوعاً وسوخ حاصل میشه که اونی که امروز ما میفهمیم از این عبارت وقتنامه یا وصیت نامه، چند قرن پیش هم همینطور میفهمیدن، ولی اگر واقعا یک شک قابل توجه عقلایی پیش بیاد، کی میگه که عقلا به این شک اعتنا نمی کنن؟ ثانیاً مگر این فرد ارتکاز و عقلا امروز بگه ظلمه یا بگه ظلمیست، در مفهوم یحرم و ظلم تأثیر داره؟ مگر ارتکاز و عقلا امروز بگه که این فرد مصداق اضرار به حق الناس هست یا مصداق آن نیست، در سعه و زیغ مفهوم لازرر تأثیر داره؟ اینها در توسعه مصداق لازرر و یا یحرم و ظلم تأثیر داره. اینجا هم ما بگیم اصالت و ثبات امروز ما در ارتکازمون این فرد را مصداق ضرر به حق الناس میدانیم، مصداق ظلم به حق الناس میدانیم و از خطاب لا ضرر و یحرم الظلم شمول آن را نسبت به این مورد میفهمیم، پس در زمان صدور این خطاب هم همینطور بوده است. این دیگر ادعایی است که به هیچ وجه قابل اثبات نیست. بحث راجع به این هست که محقق نائینی فرمود که لا ضرر عدم الحکم را اگر منشأ ضرر باشه تبدیل به وجود الحکم نمی کنه و الا لزم تأسیس و فقه جدید، نقضی که کرد درست نبود. گفت پس باید بگیم تلف اموال مردم موجب زمان بیت الماله. آقا این که تعارض و ضررینه، شما ضرر رو از مردم که تلف شد مالشون میخواید منتقل کنید به بیت المال مسلمین، بعد میگید دلیل ما لا ضرر است، این که درست نیست. لا ضرر، نه ننقل الضرر من اشخاص مؤمنین الى بیت مال مسلمین، این که نیست. آی خویی فرمود که من اشکال کبروی رو به محقق نائینی قبول دارم که میگفت لا ضرر شامل عدم الحکم نمیشه. نه خیر، چرا نمیشه؟ عدم الحکم هم بقاءً حکم است. ما گفتیم بگید موقف شرعی است و لا ضرر شامل میشه. اما آقای خویی فرمود ما مصداقی پیدا نکردیم که از عدم الحکم ضرر لازم بیاد. مورد اول که ایشان مطرح کرد بحث کردیم، حرمت اضرار به غیر. ایشون فرمود که این عدم حرمت اضرار به غیر که منشأ ضرر نیست که ما بگیم با لا ضرر عدم التحریم رو تبدیل میکنیم به تحریم اضرار به غیر، بلکه دلیل تحریم اضرار به غیر یا عمومات ظلمه، اگر مصداق ظلم باشه عرفاً، یا حرمت تصرف در مال غیره، اگر اضرار به مال غیر به نحو تصرف در مال او باشه. اگر نه عرفن ظلم باشه، نه عرفن تصرف در مال غیر باشه، دلیل بر حرمت اضرار به غیر مثل صحیحه محمد ابن الحسین که راجع به اون صاحب القریه فرمود نهرش را جا به جا نکند و ضرر به اون برادر مؤمنش که صاحب آسیاب است در کنار نهر او نزند، که چون قضیه در موردی است که بحث ضرر عینی است، مال او تلف می شود، لذا نمیتونیم در مواردی که ضرر مالیتی به طرف وارد میشه به این روایت تمسک کنیم. مثل اینکه این آقا ضرر به عین نمیزنه، ارزش مال او رو کم میکنه. خب لا یضر اخا المؤمن، یعنی لا یضر به تغییر نهر، مورد این هست، بیش از این اطلاق ندارد. قضیه حقیقیه نیست که بگه یحرم الاضرار بالمؤمن تا بگیم اما از اضرار به عین مال یا اضرار به مالیت مال و کاهش ارزش آن. پس نمیتونیم بگیم دولت که پول چاپ میکنه ارزش اسکناس شما کم میشه کار دولت حرامه، این نتیجه اخلاقی این بحث. حالا در آینده بیشتر راجع به این بحث میکنیم. مورد دوم این هست که اگر کسی حر کسوب را، حالا یا تاجر هست این حر کسوب یا کارگر هست، حبس کنه، یک هفته او رو گروگان بگیر. بحث است که میشه با لازرر بگیم عدم زمان این حابس ضرر است بر این محبوس و لازرر کشف میکند پس این حابس ضامن اجرت المثل عمل این محبوس هست در این مدت. این که تعبیر میکنن حبس حر کسوب برای اینکه عبد کسوب اجیر کسوب منفعتش ملک غیره و حبس او قطعا موجب زمانه. بحث در حر کسوب است که منفعتش ملک غیر نیست. مرحوم آقای خویی فرموده که ما هم قبول داریم با لازرر نمیشه اثبات کرد زمان این حابس را. اولا این محبوس نفع نبرده، ضرر نکرده، یک هفته گروگان گرفتن او را مانع از نفع او شدن. مثل این میمونه که یک شخصی آماده است شکار بکند یک آهوی را، شما یک الله اکبر میگید، این آهو فرار میکنه. آیا شما ضرر زدید به این صیاد؟ نه، مانع از نفع او شدید. ثانیا قاعده لازرر امتنانی هست، حکم به زمان این حابس خلاف امتنان بر حابسه، بلکه موجب ضرر این حابس هست، چون او را ملزم میکنید به پرداخت اجرت المثل عمل این محبوس. پس لازرر نمیتونه اون رو اثبات کنه. ثالثا حکم به زمان این حابس امر به تدارک ضرره، رفع ضرر که نمیکنه. اون محبوس متضرر شد، اگر اون یک هفته بیکاری او را ضرر بدانید، با حبس او متضرر شد. اگر بخواهند اجرت المثل او را بهش بدن میشه تدارک الضرر، لازرر که اثبات تدارک ضرر نمیکنه. بعد آی خویی میفرمان ببینیم سیره اغلائیه بر حبس حر کسوب هست یا نیست، چیکار دارید به لازرر؟ میگیم آی خویی خود شما بفرمایید سیره اغلائیه چطوره؟ ایشون میفرمود من مصباح الفقاهه رو میگید یا من کتاب الاجاره رو؟ من مصباح الفقاهه ادعای سیره اغلائیه کردم بر زمان حبس حر کسوب، در کتاب الاجاره انکار کردم سیره اغلائیه. ولی اگر راجع به نظر دیگران میپرسید، امام قائل به زمان لسیرت الاغلائیه، آی سیستانی قائل به زمان لسیرت الاغلائیه. خب ما اینجا نکاتی هست که عرض میکنم. اما سه اشکالی که آی خویی به تمسک به لازرر کرد برای اثبات زمان حبس حر کسوب، اشکال اول این بود که این عدم و نفع این عرفیست، عمل حر ملک کسی نیست اما مالیت داره، شما تفویض کردید مال این حر را، همین کافیست برای اینکه بگیم به اون ضرر زدید. شما مانع شدید. آقا فرق است بین این که یک پزشکی مثلا بهش میگن این بیمار اگر عمل جراحی نشه میمیره، بگه خب من در مرخصی هستم به من ربطی نداره و اون بیمار بمیره، نمیگن قاتل این پزشک است. اما یه وقتی این بیمار رو نگه می‌داره و مانع میشه از عمل کردن او توسط دیگران، خب این پزشک میشه قاتل. اینجا یه وقت شما ابزار کار این کارگر رو فراهم نمی کنید، یه وقت او رو حبس می کنید، مانع از کار او میشید. خب وقتی مانع از کار او میشید عرفاً اضرار به اوست. اون قابلیت این کارگر، این نقاشه، این نه قابلیتی که امروز داشت شما با حبس او اتلاف کردید. آقا شما یک مولایی را که خودش نقاش ماهری است و عبدش که اون هم کارگر زیر دست اوست، او هم نقاش است، و اون حمارش، اینا رو حبس کردید یک هفته. قاضی اگر بیاد بگه خب این حمار اجرت المثلش در یک هفته میشه 5 میلیون، این عبدم اجرت المثلش میشه 10 میلیون، اینا رو از شمای حابس بگیرن. اما اون مولا که قره دیگه، ولی اونم نقاش ماهریست، منتظر میمونه که خب یک لااقل 10 میلیونم، حالا بیشتر اگر اجرت المثل او رو حساب نمی کنید 10 میلیونم برای او حساب کنه قاضی. قاضی میگه نخیر، میگه من از یک حمار هم کمترم. قاضی میگه بله، حمار منافعش ملک تو بود، با حبس این حمار منافعی که ملک تو بود بر شما اتلاف شد، ارزشش 5 میلیون. این عبدم منافعش ملک شما بود، منافعش اتلاف شد، ارزشش 10 میلیون، اما شما منافعت ملک کسی نبود. میگه آقا شما منافع مرا که میگید ملک کسی نبود درست، اما من زیان ندیدم، شما تفویض نکردید منافع مرا، تفویض کردید. اون حر غیر کسوب بیکار بیاره، تازه حبسش هم کردن، باید بره خدا رو شکر کنه و ممنون این حابس باشه که نهار و شام مجانی بهش داد. یک خونه خودش هم بود صبح تا شب میخوابید. نه فرض اینه که کسوب نیست، یعنی اگر هم حبسش نمی کردن او سر کار نمی رفت.
استاد یه عمده فروش یه هفته مغازه‌شو ببنده کلی ضرر میکنه.
ببینید ضرر مستقیم که تفویت منافع اوست، مثل اینکه شما پول کسی رو هم قرض ازش کردی بهش پس نمیدی، او تاجره، شما 10 میلیون که از او نگهداشتی پیش خودت، اگر دست او بود 10 میلیون در ظرف هفته میکرد 100 میلیون، اما هیچ اوغلا نمیگه شما 100 میلیون باید به او بدید. اینها غیر از اینکه ارزش کار او، خب در اینجا ارزش کار او همین 10 میلیونه، بله اگر او کارش رو این هفته دست بده میرن سراغ دیگران، اونا رو برای نقاشی میبرن، این در آینده هم که آزاد میشه مدتی بیکار میگرده. اینا ضررهای غیر مستقیمه، حالا شاید در قوانین غرب ضامن بدونن، ولی از ارتکاز عام عقلایی موجب زمان نیست. خب اما وجه، اما اینکه ایشون فرمود در اون سید، اون سید هم بعید نیست بگیم این ضرر به او زد، مقتضی قریبه به نفع بود برای او، به او ضرر خورد. اما وجه دوم ایشون فرمود خلاف امتنان بر حابسه به او بگن زامنی، او متضرر میشه اگر بگن زامنی. آقا از کی تا حالا مجرمین را ارفاق بهشون میکنن؟ این حابس نه، اگر حابس متعمد نیست، حالا فعلا اون رو بحث نمی کنیم، اگر حابس متعمده عمدن ظلم کرد، گروگان گرفت این شخص کسوب را، و انصراف داره امتنان از او، لا ضرر برای اینکه به او ضرر نخورد از این انصراف داره، ولی اگر حابس متعمد نیست، اشتباه کرد فکر کرد این مجرم است، اگر آزاد بشود کارهای تروریستی می کند، حبسش کردیم یک هفته، بعد معلوم شد بیگناه است، اونو نمیگیم اونجا، بله لا ضرر بخواد جاری بشه اثبات زمان و این حابس بکنه موجب ضرر بر حابسه، اما جایی که حابس متعمد است، ظالم است، مثلا خارج از دائره امتنان لا ضرر، یا اینکه لا ضرر مستلزم ضرر بر او نشود. و اما بچه سوم بچه خوبی، انصافا حکم به زمان این حابس حر کسوب موجب تدارک ضرر، نه رافع ضرر. یه وقت حابس از اول که این رو گروگان میگیره میگه من شما را میبرم یک هفته خونمون، مزد این کارت هم میدم، خب اون مزد این کار رو بده، عرفاً تدارک ضرر نیست، اصلا به اون ضرر مالی نزده، فقط آزادی او رو سلب کرده، مثل همون کسی که میرفت مغازه شیرنی فروشی از اول به نیت این که شیرنی بخوره، نزدیک نیمه شبانه میگه شیرنی گیرم نیومده، میره شیرنی فروشی برخلاف رضایت اون شیرنی فروش یک کیلو شیرنی میخوره، ولی قصدش اینه که پولش هم حساب کنه ها. اون بله اون تدارک ضرر نیست، اون عدم اضراره، رفع اضرار مالیست. اما این حابس که از اول این قصد رو نداشت، شارع او رو مجبور کنه به ادای عذرت المثل، اوف اینو تدارک ضرر میدونه، مثل یک کسی بیاد شیشه ماشین شما رو بشکنه، قانون او رو ملزم کنه به پرداخت خسارت، این رو عرف تدارک ضرر میدونه و نه رفع ضرر. خب پس ما این اشکال سوم رو قبول داریم. نه، عدم تدارک ضرر منتسب به شارع میشه، میگن شارع تو قانونی تصمیم نکردی که تدارک بشه ضرر، او هم میگه من که نگفتم من قانونی که تدارک ضرر بشه تصمیم میکنم، من گفتم قانونی که رفع ضرر کنه تصویب میکنم، من رضا کار این آقا رو حرام کردم، اما دیگه حالا اثبات زمان میشه تدارک ضرر. خب اما سیره عقلاییه، سیره عقلاییه که آقای سیستانی هم تمسک کردن به آن در قاعده لا ضرر و لا ضرار صفحه 135 و صفحه 294 و به لا ضرار هم تمسک کردن، فرمودن که لا ضرار نفی ضرار میکنه، نفی ضرار اطلاقش اقتضا میکنه که قانونگذار ابزارهایی را که مانع از تحقق ضرر هست، که یکیش حکم به زمانه این شخص ضرر زننده هست رو فراهم کرده، میگیم اما تمسک به قاعده لا ضرر که وجهی نداره، قاعده لا ضرار وجهی نداره، خب بیش از این لا ضرار نمیفهمونه که ضرار حرامه، اما ردع از ضرار به حکم به زمان فهمیده نمیشه. وانگهی برفض ردع فهمیده بشه از لا ضرار، که ما ردع از اضرار هم میکنیم. ردع مگر منحصر است به حکم به زمان؟ یکی از انهای ردع تعذیره، این حابس حرز کسوب رو تعذیر میکنن، میبرنش همون جایی که او اون حرز کسوب رو حبس کرده بود، او رو هم چند برابر همون مدت حبس میکنن، میگن زوق و ما کنتم تکنزون. لازم نیست که رد حتما با حکم به زمان باشه. پس فقط میمونه سیره اوغلاییه. ما یه اشکالی با آقای سیستانی داریم، میگیم آقا شما که تو بحث اجتهاد و تقلید بارها تکرار کردید راجع به تقلید از زن، تقلید از میت ابتداءن، فرمودید که در زمان شارع که ما مجتهد زن به اون شکل معلوم نیست داشتیم، در اون زمان معلوم نیست که مردم رجوع میکردن به مرجع میت و از اون تقلید ابتدایی میکردن. ارتکاز عقلا در رجوع به خبره فرق نمیذاره خبره زن باشه یا مرد باشه، حی باشه یا میت باشه، اما معاصرت ارتکاز عقلا با شارع کافی نیست، باید سیره عملیه عقلا در خارج به مرآ و منظر شارع باشد و رد نخوند تا کشف حجیت کنیم. واقعا در حبس حر کسوب چند مورد حابس رو گرفتن محکومش کردن به اداء اجرت المثل اون محبوس و به گوش امام رسید، امام سکوت کرد تا ما از عدم رد سیره عملیه اوغلایی کشف امضا بکنیم. نوعاً حابس حر رو کسوب حکومت بود، اون زمان هنوز گروگانگیری خیلی باب نبود که فرزند یک تاجر رو گروگان بگیرن برای اینکه از او اخاذی کنن. اون زمان حکومت ها حبس میکردن، خب بعد این حکومت رو بعد ملزم میکردن بعدا عزت المثل، همچون چیزی نبوده که. پس صرفا میشه ارتکاز. ممکنه شما بگید حالا باشه ارتکاز معاصر رو که آقای سیستانی قبول ندارن، آقای خویی قبول ندارن، اما شما که قبول دارید، آقای سعد که قبول داره، همین که ارتکاز عقلا بر زمان حبس حر کسوب باشه در زمان شارع کافی است که از عدم رد کشف امضا کنیم یا متبع باشه این ارتکاز عقلا ولو کشف امضا نشه. میگیم آره، ولی یه چیزی هست و اونه که پس اگه ارتکاز عقلا بر زمانه، چرا مشهور قائل به عدم زمان شدن؟ آخه همینجوری ما پیش خودمون بگیم ارتکاز عقلا بر زمانه در حبس حر کسوب است. خب ارتکاز رو ما فقط باید بفهمیم در مفتاح الکرامه ذیل قول علامه که میگه ولو حبس صانعاً ولم ینتفع به لم یزمن اجرته. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه میگه هازا مقطوع بهی فی کلام الاصحاب کما فی الکفایه، کفایت الاحکام. ول این عبارت مقتون به فی کلام الاصحاب در کفایت الاحکام و در شرایع قطع پیدا کرده به این حکم و قطع بهی فی شرایع و نافع و تحرید و ارشاد و تبصره. حالا یه مقدار تبلیغاتیه دیگه، شرایع و نافع که مال محقق علیه، حالا چند تا کتاب میکنی که دیگه یه نفره دیگه، تحرید و ارشاد و تبصره هم که مال علامه است. محزم الباره و المسالک و روزه، خب مسالک و روزه، اما در تذکره گفته هو الاقوا ولی مقدس اردبیلی او و استاد ظاهرا چیز دیگه، مرحوم بحر العلوم، او گفته که من قائل به زمان حبس حر کسوبم. اما نوعا این رو نگفتن. ولذا یا کنین مفتاح کرام جلد 18 صفحه 84. نه اصلا کار به اون نداره. بالاخره مشهور به ارتکاز استناد میکردن در کلماتشون. اصلا اون بحث تحلیلی حجیت سیره یا حجیت ارتکاز که قدیم مطرح نبود، اما اون ارتکازشون رو منشأ فتوا قرار میدادن. خب آخه این ارتکاز و سیره بر زمان چجور میشه؟ یک عالم بزرگ مثل آی خوی تو کتاب اجاره موضوع جلد 30 صفحه 169 انکار سیره میکنه. در مصباح الفقاهه جلد 2 صفحه 36 ادعای سیره میکنه. آخه این معلوم میشه که این سیره همچینم سیره نیست، قابل تشکیکه. خب به نظر ما خب این نظرهای مشهور اگر ما ارتکاز رو بلوجدان درک کنیم نباید ما رو دچار تردید بکنه، مگر همین فتوای مشهور بر جواز بیع معاتاتی نیست. خب با اینکه خب ما میبینیم اندل اغلا بیع معاتاتی لازم، اینجا هم بعید میدونیم اغلا حکم به حبس به زمان حابس نکنن. عرض کردم مولا حره عبدش و همارش رو هر ستا رو با هم یکی حبس کرد. اصلا مستنکر اندل اغلا 5 میلیون اجرت المثل این همار، 10 میلیون هم اجرت المثل عبد. این مولا هم که یک نقاش ماهریه یک هفته اقلن 30-40 میلیون درآمد داره، او رو بگن برو دنبال کارت، این خلاف مرتکزه. البته یه نکته عرض کنم، ما حداقل این منشأ میشه احتیاط بکنیم در زمان حبس و رکسو، این که به سال خویی فتوا بده به عدم زمان به نظر ما این جالب نیست. اما این نکته رو میخوام عرض کنم، این که عمل هر را جزء هزینه ها حساب نمی کنن در فقه، این مسئله خودش. مثلا در زکات مشهور میگن کس میشه هزینه ها دیگه. خب شما برای کشاورزی گاو اجاره کردی، شخ زد زمین، یه 5 میلیون به او دادی، کارگر گذاشتی اونجا آبیاری کرد، 10 میلیون هم به او دادی، خودت بعد از نماز صبح، اونایی که کشاورز دادن بیشتر لمس میکنه اینو، با بابات نماز صبح که خوندید رفتید سر زمین تا غروب کار کردید، بعد از چند ماه خب مقداری گندم، مقداری جو، مقداری انگور، مقداری خرما، اینا به دست اومد. خب البته بعضی ها مثل های خویی، های سیستانی، های زنجانی میگن اصلا هزینه ها کسر نمیشه، باید کل این گندم ها به حد نصاب رسید 1/10 حالا یا 1/20 حالا همون عش یا نصف العش باید زکات داده بشه. هم حالا اصلا تمام اصلا 2 برابره، اتفاقا 2 برابره این درآمدت هزینه کردی که کردی. مگه بحث خمس فائده است؟ زکات داره دیگه. ولی مشهور میگن نه، این عرفیت نداره، استثنا میکنن هزینه ها. ولی کاری که شما کردی یا بابات کرد که زحمت کشیدید، اونا استثنا نمی کنن. هزینه کارگر استثنا، هزینه اون گاو که برای شخ زدن بود استثنا. خب هرچی بگی آها ما به اندازه اون گاو هم نبودیم، هزینه اون رو کم کردید، یک چندین ماه من زندگی با تو شهر ول کردم اومدم اینجا کشاورزی کردم یه چیزی گیرم بیاد. خب هیچ یک ریال هم کم نمی کنید، فوقا کم نمی کنند دیگه. حالا دیگه چه کارش کنید؟
چون اگه رنگای اون رنگا میز خشک بشه ضرر کنه تو این یه هفته. یه رنگ خاص،
یه فرع جدیدی مطرح میکنید. ما تو همین فرع موندیم. فرع سوم قبلا بحث شده، احتیاط به زمان حبس و رکسون. باید حالا دیگه ما فعلا احتیاط میکنیم، ولی خب نظر فقهیمون بر زمانه، چون اون ارتکاز رو قوی میدونیم. فرع سوم همون بحث عدم ولایت حاکم بر طلاق در جایی که بقاء زوجیت حرجی. میگیم جناب آقای نائینی، جناب آقای خویی، اصلا اینجا از عدم الحکم ضرر لازم نمیاد، از عدم ولایت حاکم ضرر لازم نمیاد، چرا اصلا بحث این فرع مطرح میکنی اینجا؟ از بقاء الزوجیه بعد طلاق الحاکم ضرر لازم میاد. اصلا لا ضرر میتونه این بقاء الزوجیه رو که حکم وجودیه برداره. واقعا گاهی بقاء الزوجیه حرجی است یا ضرری است. میگید خب این شوهرش توانایی جنسی نداره، این بیمار شده، این خانم بره خود ارضایی بکنه، این طرح‌ها رو محتمله در شهر بره خود ارضایی کنه که مشکل جنسیش برطرف بشه یا ارتباط ناسالم با دیگران برقرار، این که محتمل نیست که. ولذا بقاء زوجیت میشه ضرری یا حرجی. خب حالا چه مقدار لا ضرر و لا حرج بقاء زوجیت رو برمی‌داره، اینو قبلا ما بحثش رو مطرح کردیم، وارد بحث بعد میشیم. عدم جریان قاعده در موارد اقدام بر ضرر، مثل عالم به بیع الغم اقدام میکنه بر بیع الغم، میگن لا ضرر شامل او نمیشه. تأمل بفرمایید بچه این رو دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.